والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب پس از اینکه ما در بحث تعادل و ترجیح از امور مهمی فارغ شدیم و گفتیم به اینکه مقتضای اصل در تعارض بنابر مبنای طریقیت که قول حق است، مقتضای اصل در دو دلیل یا چند دلیل متعارض تساقط است، مگر اینکه بین آنها جمع عرفی وجود داشته باشه. بعد به این مناسبت وارد شدیم در انقلاب نسبت که گاهی راهی بود برای جمع عرفی بین سه دلیل یا بیشتر از سه دلیل متعارض، و بحث انقلاب نسبت هم مبسوطاً به عرض رسید. ما تمام این مباحثی که در بحث در تعادل و ترجیح به عرض رسوندیم اینها را در 12 بند خلاصه کردم و فهرستوار نوشتم که شما مطلع و مستحضر باشید و با این رجوع به این 12 بند تمام اون چه که از اول بحث تعادل و ترجیح تا به اینجا به عرض رسید حتما انشاءالله یادآوری میشه در ذهنتون و تذکریست و برای فائده مباحث آینده. بنابراین با توجه به اون چه تا کنون گذشت در دو دلیل یا چند دلیل متعارض و مقتضای اصل تساقط بود، از امروز وارد میشین در اون چه که مقتضای دلیل، بله مقتضای اصل در تعارض تساقط بود، اما ما دلیل در مقام داریم که دو دلیل متعارض وظیفه تساقط نیست، بلکه وظیفه رجوع به مرجحات یا وظیفه توقف یا وظیفه اخذ به احتیاط یا وظیفه تخییر بین الدلیلین. بنابراین گرچه به مباحث گذشته مقتضای اصل اولیه بود که اصل اولیه تساقط دلیلین بود، اما از امروز به بعد بحث می کنیم که مقتضای دلیل در دو حدیث متعارض چیست. اکنون که محور بحث روشن شد به عرض برسانم که دو دلیل متعارض از سه حال خارج نیست. البته تمام این تقسیم های ما تقسیم استغراقیه، نه اینکه حصر عقلی باشه. قسم اول عبارتن از دو دلیلی که قطعی و صدورند، مثل آیه شریفه یدخرنه یا یدتحرنه، که قطعا هر دو قرائت به قول معروف قرائت معتبر و متواتره و دو کیفیت نقل شده. فاعتزل النساء فی المحیض حتی یدخرن، که مقصود نقاء از حیض، یا یتطهرن که مقصود اقتصال از غسل حیض است. بنابراین این دو قرائت مقتضی دو معنای متباینه و این دو معنا با هم متعارضند، کدام یک از این دو حق است و وظیفه عملی زن حائضه و زوج زن حائضه؟ یا فرض کنید دو حدیث متواتر از پیامبر اکرم نقل شده، هر دو حدیث هم متواتر است. اگر این دو حدیث متواتر با هم متعارض شدند، وظیفه چیست؟ این قسم اول. قسم دوم آن است که دو حدیث یا دو دلیل، یکی قطعی و صدور و دیگری ظنی و صدور. مثل این که یک آیهی در قرآن واجب وارد شده بر حرمت روا، حال یک دلیل اگر وارد شد ظنی و صدور هم بود بر جواز اخذ ربا. یا نظائر این، اینجا وظیفه چیست؟ قسم سوم جایی است که هر دو دلیل ظنی و صدور باشند، مثل دو خبر واحدی که با هم متعارضه، که کثیرا ما از خود ائمه راه علاج سؤال شده، یجیء عنکم الخبران هذا یأمرنا و ذاک ینهانا. اینجا چه باید کرد؟ دو حدیث ظنی و صدور متعارض. اما قسم اول که هر دو قطعی و صدورند، گفتن اینها از مورد اخبار تخییر یا اخبار علاجیه دیگر بالمر خارجه، یعنی اون اخباری که به عنوان دلیل عند المتعارضین وارد شده است، تمام اون اخبار ناظر به ظنی و صدوره. جایی که هر دو دلیل قطعی و صدور باشند، مثل دعایه یا دو روایت متواتر، اینها از دایره ادله علاجیه بالمر خارجند. پس چه باید کرد؟ در اینجا گفتند باید رجوع کنیم به مقتضای اصل اولی که تساقط بود. حالا که دعای با هم متعارض است، دو قرائت و هر دو متواترند، مثلا اینجا یدخرنه و یدتحرنه، میگیم دو قرائت متعارض متخالف، هر دو ساقط میشوند. مرجع اصل عملیست، مثلا استصحاب بقاء حرمت تا علم بخلاف. اما شیخ طائفه قدس الله نفسه فرموده لابد من تأویل، در جایی که دو دلیل قطعی و صدورند، ناگزیر باید تأویل کنیم و بگیم که مثلا این دو قرائت یکی هم شده مثلا بر انتفاع از زن به غیر جماع و در پس باید خور نکافیه، با جماع یتطهر نه مثلا لازمه. اما اشکالی که بر شیخ شده است و من جل اصال فرمودن، میگن ما همون طوری که مأمور به اخذ به قول عادل و ثقه هستیم، مأموریم به اخذ به ظواهر. اخذ به ظاهر اصلی است که اتفق علیه العقلا و امزاق و شارع هم این اصل را پذیرفته و امضا کرده. بنابراین رفعیت از ظاهر درست نیست مگر اینکه دلیل مخالف ظاهری در بین باشه، نفسی یا اظهری. پس ما اینکه بیاییم رفعیت از ظاهر دو دلیل متعارض قطعی و صدور کنیم و تعویل کنیم، رفعیت کنیم و از ظاهر تعویل کنیم، این برخلاف قاعده لزوم اخذ به ظواهره. لذا استاد می‌فرمود چاره‌ای جز تعارض و تساقط در کار نیست. آری در دوره‌های قبل ایشون می‌فرمود دو تا از مرجحات که یکی موافقت با کتاب باشه، مثلا دو حدیث متواتر اگر متعارض بودن، میگیم اون حدیث متواتر موافق کتاب بر مخالف کتاب مقدمه، یا اون که مخالف عامه است بر موافق عامه مقدمه. اگر دو حدیث متواتر از امام باقر یا صادق یا سایر ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین اگر به ما رسید و با هم متعارض بودند، ایشون می‌فرمود یکی دیگر از مرجحات که مخالف عامه بر موافق مقدمه در مورد متواترین و قطعی و صدور نیز جاری می شود، گرچه اخیراً از این هم برگشتن و می فرمود کلیه روایات علاجیه در غیر قطعی و صدورن. آره همینطوره، این روالای علاجیه هیچ کدام در قطعی و صدور وارد نشده. اما تنها ما عرضی که با ایشون داریم اینه که حرف شیخ و طائفه را نمیتوان رد کرد اگر دو حدیث یا دو دلیل قطعی و صدور است، نمیتونیم بگیم هر دو باطلند و از دایره حجیت خارجند، بلکه باید راه عقلی و علاجی پیدا کرد. البته راه علاج از شکم نباید در آورد، باید فی الجمله یک اقلن قرینت و مایی ولو غیر معتبر در مقام باشه. این قسم اول که دو دلیل هر دو قطعی و صدورن. قسم دوم آن که یکی از متعارضین یا متعارضات قطعی و صدور است و باقی ظنی و صدور. اینجا بلاره وظیفه اخذ به قطعی و صدوره. اگر مثلا آیه خمر را حرام کرده، حدیثی صادر شد به جواد شرب خمر، بگیم این اصلا نه از باب قطعی و ظنی و صدور، بلکه از باب اون چه وارد شد ما خالف قول ربنا فهو زخرف، ما خالف قول رسول الله فهو باطل. این از اون باب که یکی مخالف با سنت قطعی یا کتاب است باطله، از این جهته که میگیم اگر یکی از متعارضین قطعی و صدور بود و دیگری ظنی، لا محال قطعی و صدور مقدمه. پس این دو قسم فعلا از دایره بحث ما خارجند، یعنی بحث ترجیح یا تخییر یا بالاخر اخبار علاجیه. اما نوع سوم و قسم سوم جایی است که هر دو حدیث و هر دو دلیل ظنی و صدورند. اینجا همانا مورد اخباری علاجیه است، مثل اینکه یکی حدیث زراره و دیگری حدیث محمد ابن مسلم و سلسله سند هر دو ثقاتند. در چنین موردی که ظنی و صدورند چه باید کرد؟ در اینجا چهار گونه روایات در مقام علاج وارد شده. گونه اول روایاتی است که امر کرده به توقف، فرموده اگر دو خبر متعارض رسید توقف کنید، فرجه حتی تلقا امامک، یعنی تأمل کن و صبر کن تا به امام برسی و از او سؤال کنی. گونه دوم، طایفه دوم، طایفه است که در مقام تعارض ام کرده به اون چه احوت، فرمود به اون حدیثی که احوت است اخذ کن. طایفه سوم اخباری است که گفته از عند التعارض وظیفه تخییر است. و بالاخره طایفه چهارم اخباری است که گفته وظیفه رجوع به مرجحات، که بعدا بحث خواهیم کرد مرجحات تارتا مرجحات صدوری است، اخرى مرجحات جهت صدوره، چه جهت تقیه است یا غیر تقیه، ثالثا مرجحات مضمونی است که بحث او مبسوطا انشاءالله خواهد آمد. اما اولین طائفه ای که در مقام علاج وارد شده همانا اخبار توقفه. این اخبار توقف در بحث ما به چهار دلیل اشاره می کنیم. اولین دلیل مقبوله عمر ابن حنظله است، که در مقبوله عمر ابن حنظله سوال میکنه راوی اگر ما مراجعه کردیم به دو نفر و از کنم از شیعیان شما و اهل مثلا اطلاع و اینها به ما گفتن یکی برخلاف دیگری حکم داد چه کنیم؟ امام علیه السلام بیان میکنه که مثلا به حکم کدام یکی عصر کن. بعد وقتی که از همه جا مشکل درست میشه، در آخر امام میفرماد که اگر این چنین شد شما صبر کنید و بعد عرض کنم حضورتون که فرمود در این حدیث خذ بما خالف العامه قلت لا قبل از او معلی فرمود به این که با فرض تساوی حدیثین از جمیع جهات فرمود فرجه حتی تلقا امامک ارجاع یعنی تأخیر انداختن صبر کن و اخذ به یکی از دو حکم نکن تا به امام معصوم برسی و رفع مشکل به وسیله او کنی. این یک این روایت که به نام مقبوله معروف شده علتش اینه که گرچه راوی حدیث عمر ابن حنزله و عمر ابن حنزله رسما در کتب رجال توثیق نشده ولیکن این روایتش را تلقی به قبول کرده اند و بر این اساس نام او را مقبوله عمر ابن حنزله نام دادند. در این حدیث سرانجام امام می‌فرماید فرجه حتی تلقا امامک، اگر دیگه مشکلت حل نشود به خاطر اینکه یکی از حکام عدل اصدق و غیر ذالک نبود صبر کن تا به امام معصوم برسی و از او مشکل را حل بخواهی و حل بشه. خب مرحوم استاد خویی روی همون مبنای رجالی که داشتن میگفتن این روایت گرچه این که تلقی به قبول شده بنامش مقبول هست اما ما مکررن گفتیم مدار در حجیت روایت به وثوق به راوی حدیثه. مقبوله عمر ابن حنزله وثوق و بس کنم توثیق نشده عمر ابن حنزله، جز این که در یک حدیث وارد شده که یزید ابن خلیفه به امام صادق عرض می کند جاء عنکم عمر ابن حنزله به وقت، در مورد وقت نماز عمر ابن حنزله از شما روایتی نقل کرده چه کنی؟ امام در جواب فرمودن اذن لا یکذب علینا، او به ما دروغ نمی بنده. خب این کلمه خیلی مهمه، توصیقی است که خود امام علیه السلام به عمر ابن حنزله کرده. اما بعد استاد می گفت درسته ولی یزید ابن خلیفه با ثقه نیست و توصیق نشده، بنابراین توصیقی که به وسیله غیر موثق به ما برسد از درجه اعتبار ساقطه. بنابراین اشکال دوم اینه که خب این حدیث تلقی به قبول شده، یعنی بزرگان بهش عمل کردن شدیدن. معروفه که وقتی که میزای قمی نپذیرفت رضوان الله علیه پیشنهاد فتح علی شاه را عصبانی شد، بنا شد به این که عرض کنم حضورتون که لشکر بکشند به قم. یه نفر وزیر عاقلی بود گفت این کار نکن. گفتن یک نفر دیگه در مجلس بود ترک بود، گفت کفه عاقلی عمر ابن حنزله، این عمر ابن حنزله فلان فلان شده مشکل برای ما درست کرد که گفته که به مثلا روات و به فقها رجوع کنید. به هر حال ایشون می‌فرمود گرچه این که اصحاب ما به مقبول عمل کردن، اما یه مبنایی را ایشون داره که مقدارش هم شهید ثانی پایه‌گذار این مبناست در درایت الحدیثی که شهید ثانی نوشته. ایشون می‌فهمن شهرت روایت بین اصحاب دلیل بر اعتبار و جابر ضعف حدیث نیست. چرا؟ چون هم صغراش مشکوکه و هم کبرا، یعنی نمیتوانیم صغرایان ثابت کنیم که حتما حدیث را امام معصوم گفته به خاطر شهرت، برای خاطر اینکه چون ای چه بسا فقها قدیم ما فقط در کتبشون فتاوا را ذکر کردن، مستند نکردن، یعنی تا قبل از کتاب شریف مبسوط دعب فقهای ما از ابن جنید، اسکافی، سید مرتضی، شیخ مفید، صدوقین و حتی خود شیخ طائفه ابن براج، همه اینها دعبشون بر این بود که فقط فتوا را نقل میکردن، منتها گاهی فتواشون عین نصوص روایات بوده که این را ابن باببی مخصوصا معروفه که ایشون نهایه‌ای که نوشته عین متون روایات را در نهایه خودشون آورده. بنابراین ما نمیدانیم که فتاوای اصحاب قدما ما بر اساس کدام روایت بوده تا بگیم که به خاطر استناد اصحاب ضعف روایت جبران شده باشه. پس صغرا مسلم نیست، کبرا هم قبول نداریم که این چنین باشه که اگر روایتی را به فرض قدما ما عمل کرده باشند و اون ضعف حدیث منجبر بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه چون چه بسا قدما بر اصالت العداله اعتماد کرده باشند که این ضعف را ما زیاد شاهدیم. مرحوم صدوق به اصالت العداله به تبع استادش ابن ولید اعتماد میکرد و حدیث را اخذ میکرد. لذا حالا ایشون میگه که ما بر اساس علم رجال تنها به وثاقت راوی اعتماد میکنیم و وثاقت راوی ثابت نیست، و اینکه بگیم جابر است شهرت ضعف حدیث را، این هم نه صغراش مورد پذیرشه و نه کبراش، چنان که شهید ثانی هم قائله. اما همه اینها از نظر ما یک مناقشاتی است که بر اساس اینکه باب علم به رجال و به صدور روایات قطعا منصده، ما بر این باور نیستیم. میگیم اگر از هر راهی وثوق به صدور حدیث پیدا شد کافیه، و انا لنا شک در وثوق به صدور این حدیثی که مشایخ ثلاثه نقل کرده اند و استناد به مضمون او هم از سوابق بین فقها تا زمان ما معروف بوده. به هر حال مناقشه استاد چندون مطلوب نیست. این مناقشه دومین مناقشه ایشون این بود که خب این روایت در مورد اختلاف بین دو شیعه وارد شده که فرمود اگر دو نفر از شما در دینی یا میراثی اختلاف کردند رجوع کنید به کسی که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و وقت راوی تشکیکاتی که میکنه تا آخر امام میگه فرج حتی تلقا امامک. این در مورد فصل الخصومه است و نمی شود باب افتا و اخذ به روایت را لعجل الفتوا به باب قضا و محاکمه تشبیه کرد، چون در باب قضا و محاکمه باید فصل خصومت بشه. بالاخره دو نفر که با هم اختلاف دارن باید در پیش قاضی بیان دو قاضی رفع خصومت و رفع نزاع کنه. لذا در اونجا چاره ای نیست جز این که بالاخره قول یکی عقص بشه و برخلاف دیگری حکم صادر بشه. اما در باب افتا نه، احتیاط پر رساله های عملی ما، احتیاط واجب این است، احتیاط مستحب این است، احوج چنین است. بنابراین باب قضا را به باب اجتهاد و افتا نباید قیاس کرد. سوم اشکال اینی که بله اصلا این روایت که در آخر میگه فرج حتی تلقا امامک، این روایت در موردی است که زمان حضور و دسترس به امام باشه، اما در زمان غیبت که دسترس به امام معصوم نیست، اینجا دلیل بر توقف عند التعارض نخواهد شد. این یک حدیث. حدیث دوم حدیث سماعه است، حدیث سوم موثقه سماعه، و چهارم روایاتی است که فرمود قف عند الشبهه فان الوقوف خیر من الاقتحام فی الهلکه.